محبت تک تک شما که چه از طریق پیامک و چه از طریق ارتباط صوتی محبت و لطف و همراهی خودتون رو با شبکه معارف به ما میرسونید. ممنونم از لطف و محبت شما. خدمتون عرض کنم که قصد داریم که از درس‌های عاشورا بهره‌مند بشیم در کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه فرات. دعوت میکنم با این برنامه 30 دقیقه همراه باشید.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
برکرانه
قمه تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بها این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. تا حدودی معنای عدل، معنای اجتماع و جامعه روشن شد. اون چه در این نوبت مطرح است این است که عدالت ترازویی است از دو پله به کفه حق و تکلیف، و اجتماع هم قلمرو به سگانه خاص خود را دارد، هم جامعه اسلامی هم جامعه توحیدی و دینی و هم جامعه انسانی. اما مطلب اول که عدالت ترازویی است مرفق از حق و تکلیف، معنایش این است که بر هر فردی لازم است تکالیف خود را انجام دهد. اولا حقوق فرد یا جامعه یا خدا که بر عهده اوست تأدیه کند، ثانیا حق هر ذی حقی را ادا کند تا بشود عادل. پس عدالت در این است که انسان احکام الهی را، حقوق الهی را، حقوق مردمی را امتثال یا تأدیه کند. این یک کفه عدل است. کفه دیگر عدل آن است حقوقی که بر دیگران دارد اونها را استیفا کند. یک وقت حق خود را می بخشد، این احسان است. یک وقت حق او را از اون می گیرند و می روباین، این استذلال است، این ذلت است. عدالت در این است که انسان حقوق خود را از دیگران استیفا کند، بگیرد، زیر بار ظلم نرود. اگر کسی ذلت پذیر بود و ظلم پذیر بود، چنین فرد یا جامعه عادل نیست، زیرا همونطوری که ظلم کردن با عدل مطابق نیست و موافق نیست، ظلم پذیری هم به شر حیزن، انظلام هم حرام است مانند ظلم. پس هر فردی و هر جامعه حقی که نسبت به دیگران دارد، اگر بر اساس احسان و تفضل حق خود را بخشید که بالاتر از عدل احسان است، سخنی در او نیست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اول کلاس عدل است بعد کلاس احسان. و اگر نخواست حق خود را ببخشد و خواست حق خود را استیفا کند، این عدل است. عدالت یک ملت ضامن آزادی اون ملت است. ملتی که حق خود را استیفا نمی کند، توان استیفای حق ندارد، چنین ملتی برده است و بردگی با عدالت سازگار نیست. یکی از بیانات نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این است: من قضا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. اگر کسی حق دیگری را ادا کند که دیگری حق او را ادا نمی کند، این تأدیه یک جانبه یا استیفا یک جانبه با حریت سازگار نیست، با بردگی سازگار است. این معنای تعامل حق و تکلیف در ترازوی عدل است. اما جامعه گاهی قلمرو محدود دارد، مثل جامعه اسلامی، برادران مسلمان که در حوزه اسلامی به سر می‌برند. یه وقت وسیع‌تر از حوزه اسلامی است جامعه دینی است که اقلیت‌ها یا اکثریت‌های دینی را شامل می‌شود، مثل حوزه موحدان که مسلمان ها از یک سو، مسیح ها از سوی دیگر، کلیمی ها از سوی سوم و مانند آن. در این حوزه که همه خدا و قیامت را قبول دارند و اصل وحی و نبوت عام را قبول دارند، منتها در نبوت برخی از انبیا تردید یا انکار دارند، یک سلسله حقوق و تکالیف متقابلی در این حوزه مطرح است که حوزه میانی است. بخش سوم جامعه جهانی است که اعم از ملحد و موحد خواهد بود. در اون بخش انسان با انسان دیگر روبروست، خواه موحد خواه ملحد، خواه مسلمان، مسیحی، زرتشتی، یهودی و خواه غیر مسلمان. در هر سه بخش جریان حق و تکلیف مطرح است و قرآن کریم این قلمروهای سگانه را کاملا تبیین کرده. خدای سبحان افرادی که اهل قسطند و نه قسط، اهل عدلند و نه جور، دوست دارد. خدا دوست دارد که شما با کفار عادلانه رفتار کنید. جنسی می خرید سالم و بی عیب بفروشید، کالایی صادر می کنید سالم به بی عیب صادر کنید، تعهداتتون را کاملا عمل کنید، چه اینکه حقوقتون را هم کاملا استیفا کنید. این آیه سوره ممتحنه جهانی بودن عدل را، جهانی بودن اسلام را تبیین می کند. پس اگر گفته شد عدالت اجتماعی، روشن است که عدالت ترازویی است که تلفیقی از حق و تکلیف است یک، و جامعه هم جامعه محلی، هم جامعه منطقی، هم جامعه بین المللی را شامل می شود دو. در چنین فضای نهضت سالار شهیدان حرفی برای گفتن دارد. وجود مبارک ابی عبدالله، پیامهایش، گفتهایش، نوشتهایش، آثار قلمی و بنانی و بیانیش مربوط به این سه منطقه بود. هم مسلمان ها را به عدل دعوت می کرد، هم موحدان را به عدل فرا می خوند، هم ملحدان عالم را به عدل دعوت می کرد. می فرمود: یا شیعه آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم. فرمود: ای امویان، ای پیروان ابو سفیان، برفرض مسلمان نیستید و کافری، ولی عدل مخصوص حوزه اسلامی نیست، مخصوص حوزه مسیحیت نیست، مخصوص حوزه یهودیت یا اقلیت ها یا اکثریت های دینی نیست. عدل یه فریضه الهی است مربوط به حوزه انسانیت. مادامی که انسانید باید عادل باشید، زیرا آزادی حق مسلم انسان است. یک، این آزادی مرهون عدل است. دو، عدل است که آزادی را تفسیر می کند، تبیین می کند، اجرا می کند و حمایت می کند. بنابراین نهضت سالار شهیدان هم برای حوزه های اسلامی پیام زنده و روز دارد، هم برای پیام منطقی موحد نشین پیام زنده و روز دارد، هم برای سطح جهان. می فرماید شما ولو مسلمانم نباشید باید آزاد باشید. آزادیم که بدون عدل نیست. من با شما در جنگم، شما با من در جنگی. زنان گناهی ندارند، من حقوقی از شما تضییع نکردم، نه حق سیاسی، نه حق اجتماعی، نه حق دینی. صریحا این حقوق را بازگو کرد، فرمود شما هیچ حقی بر من نداری، من هم هیچ دینی نسبت به شما ندارم، از در جنگ و مبارزه هم فرزندان من بیگناهن. در اون بخش هایی که فرمود حق سیاسی ندارید، فرمود ما آشوبگر نیستیم. نگویید حسین ابن علی خروج کرده و خارجی است. مستحضرید معنای خارجی بودن یعنی آشوبگر، یعنی خروج کننده. فرمود ما آشوبی نکردیم، فتنه ای نکردیم، خروجی نکردیم، خارجی نیستیم. هم امنیت حجاز شاهد است، هم امنیت عراق شاهد است، هم امنیت یمن شاهد است، هم امنیت حرمین شاهد است که ما جایی فتنه و ترفندی نداشتیم. از نظر مسائل ترور هم ما بدهکار نیستیم، برای اینکه تمام این فتنه های کربلا که به وسیله عمر سعد پیدا شده دست نشانده ابن زیاد است در کوفه، و این فتنه ها به کوفه می رسد و از کوفه به شام. تمام گردانندگی کوفه به دست ابن زیاد است، و این ابن زیاد چند روز قبل یا چند شب قبل زیر شمشیر بران نماینده مسلم بن عقیل در منزل هانی بود. اونا گفتند با کشتن ابن زیاد قائله برطرف می شود. مسلم که نماینده من بود دست به ترور نزد. فهود ما مردانه می جنگیم، در میدان جنگ می جنگیم و در میدان جنگ هم شهید می شویم. کسی را از پشت پرده به در آییم و ترور کنیم، این ناجوان مردان از کار ما نیست. فهود پس ما اهل ترور نیستیم، خونی هم شما از ما طلب ندارید، بدعتی هم که در دین نگذاشتیم تا فقهای شما و قضات شرع شما مثل شریح قاضی و مانند آن ما را محدور الدم بدانند. شریح قاضی که گفت الا ان حسین ابن علی ابن ابی طالب قد خرج على امیر المؤمنین فی الدم و هدر، این را جز خوارج کرده، جز آشوبگرا کرده، جز فتنگرا کرده، بعد محدور الدم نمود. این در ذهن شریفتون باشد تا برسیم به جایی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود اولین کاری که اموی و مروانی کردن به پیشاپیش سقیفه دست درازی کرد این است که قبل از این که مرا به خانه بنشانند، دیگران را به بند بکشند، دین را به بند کشیدند، دین را به اسارت گرفتند. وقتی دین به اسارت اینها در آمد، رهبران دینی هم منزوی خواهند شد، که این نیازی به توضیح دارد، چه در جریان سقیفه چه در جریان کربلا. غرض آن است که عدالت تلفیقی از حق و تکلیف است. اون کس که همه حقوق خود را ادا می کند ولی منظلمانه به سر می برد، این عادل نیست، برای اینکه آزاد نیست، و اگر آزاد بود عدالت را احساس می کرد. من قضا حق من لا یقضی علیه فقد ابده. پس ما هم موظفیم حقوق دیگران را تأدیه کنیم، هم مکلفیم که حقوق خود را استیفا کنیم. پذیرش ستم با عدل سازگار نیست و این معنا در هر سه حوزه محترم است. هم حوزه‌ای که ما با مسلمان‌ها و هم دینمون داریم و هم در حوزه‌ای که با موحدان عالم داریم و هم در حوزه‌ای که با بشرهای جهان اعم از ملحد و موحد داریم، باید با اونها زندگی مسالمت آمیز و عادلانه داشته باشیم. و اگر کسی در هر یکی از این سه حوزه بخواهد حق مسلم ما را ادا نکند، ما موظفیم قیام کنیم، ارشاد کنیم اولا، امر معروف و نهی از منکر کنیم ثانیا، نشد با دست باز و زبان مسلط وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه در باره انصار فرمود اینها اسلام را پروروندن، نه تبلیغ کردن، نه تعلیم کردن، نه تحقیق کردن. تبلیغ اسلام یعنی سخنرانی خیلی سهل است و روان، چه اینکه رایج است. تعلیم اسلام درس گفتن و بحث کردن سهل است، چه اینکه فراوان. تحقیق اسلام، پژوهش اسلامی، کتاب نوشتن، محققانه چیزی تألیف کردن، این هم سهل است، چه اینکه فراوان. اما پرورش اسلام، پیاده کردن اسلام، جامعه را با اسلام آشنا کردن، اینها پرورش میخواهد. پرورش کار آسانی نیست. فرمود انصار همونطوری که بچه آهو را میپرورانن، بزرگ میکنن، بره گوسفند را میپرورانن و بزرگ میکنن، انصار اسلام را پروروندن، بزرگش کردن. کما یربی الفیل به ایدیهم السباط و السنتهم السلاط. اینها دست باز داشتن، مبسوط بود، سبت بود، گشوده بود و گشاده، با شمشیر و نیزه بود، دشنه بود، تیر. باز زبان مسلط، زبان مسلط نه یعنی سخنرانی خوب، زبانی که با سلطان حرف بزند. اون برهان را میگوین سلطان، هم خوب حرف بزند، هم حرف خوب بزند. اگر گفتن سند این سخن چیه، ماهرانه از قرآن و روایات و برهان عقلی سلطان اقامه کند. اون سخنرانی که قدرت بر تسلیط برهانی ندارد، زبان شدید است و نه سدید. فبود قول و قولا سدیدا، نه قول و قولا شدیدا. فبود به السنتهم السلاط، زبان مسلط. فبود انصار در هنگام استدلال زبان مسلط داشتن، در هنگام مبارزه دست باز داشتن. اینا دین را پروروندن، نه سخنرانی کردن. دیندار بودن، دین باور بودن، با علم و عملشون دین را در جامعه گسترش دادن. اینا تربیت کردن اسلام را. کما یربی الفیل به ایدیهم السباط و السنتهم السلاط. چنین چیزی می شود عدالت اجتماعی. در قرآن کریم بعد از اینکه این برهانه ها را بازگو کرد، فمو زبانتون که مسلط شد، دستتون باید باز باشد. باز بودن دست را در سطح بین المللی اینچنین فرمود، فرمود دستتون در حوزه و قلمرو محلی بسته باشد. یک، در حوزه و منطقه بین المللی نیمه باز باشد. دو، اما در منطقه بین المللی کاملا باز باشد. مبادا در داخله حوزه اسلامی به اختلاف مبتلا بشوید، اختلاف جامعه را اربن اربا می کند. در هر اختلافی یک اتحاد هست. سر این که در هر اختلاف اتحادی وجود دارد این است: دو نفر یا دو گروه یا دو جناح یا دو باند حزب که با هم اختلاف دارند، اون میخواهد از قدرت این بکاهد، این میخواهد از قدرت او بکاهد، پس هر دو در کاهش قدرت توافق دارند، هر دو میخواهند قدرت کم بشود، این میشود اتفاق و این اتفاق هم مؤثر است. لذا فرمود لا تنازعوا، نزاع نکنید، به جان هم نیفتید، فتفشلوا، ضعیف میشوید. وقتی ضعیف شدید و تذهب ریحکم، اون شکوه و جلال شما رخت برمی بندد. لذا فرمود در داخله حوزه اسلامی اختلاف نکنید، در داخله حوزه بین المللی، نیمه بین المللی یعنی منطقی توحید اختلاف نکنید، اما در حوزه بین المللی هرگز زیر بار ستم نرید. یک دستتون به شمشیر، یک دستتون قرآن. محیطی چو گویم چو بارنده میغ، به یک دست گوهر به یک دست تیغ. به گوهر جهان را بیاراسته، به تیغ از جهان داده دین خواسته. این نظامی گنجوی از حکمای نادرگوی ایران زمین بود که در اون منطقه به سر می بردن. این وقتی آیه سوره مبارکه حدید را تفسیر می کند: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید، می گوید وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف التحیه و السلام، با یک دست قرآن تا مردم را روشن کند، با دست دیگر شمشیر تا کسی این چراغ را خاموش نکند. اگر شما همانند پیامبر بودید، با یک دست قرآن که جامعه را روشن کند، با دست دیگر شمشیر که کسی این چراغ را خاموش نکند، اونگاه هم به کتاب و میزان عمل کردید، هم به انزلنا الحدید عمل کردید. فرمود در جریان بین المللی شما قرآن را با شمشیر ارائه کنید. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. این بخش را خوب بنگرید، در این آیه آمده است که با رهبران کفر مبارزه کنید. چرا؟ نشون مسیحیان، نشون یهودیان، نشون صهیونیستان، نشون کافران، خواه کافر خواه غیر کافر، نشون ایمان ندارن، بلکه چون ایمان ندارن. نفرمود با کافر به جنگی، بالاخره کافر در منطقه خود به سر میبرد. ما موظفیم اگر ظلمی ندیدیم عدل را نسبت به اونها اجرا کنیم. فرمود با کسانی که اهل سوگند نیستن، به یمینشون، به عهدشون، به تعهداتشون، به مواثیق بین المللیشون، به کنوانسیونشون، به NPTشون هیچ عمل نمی کنن، با اینها از سر سازش وارد نشوید. انهم لا ایمان لهم. وقتی یک ملتی به قطعنامه، به عهدنامه، به صلحنامه، به سوگندنامه هیچ اعتنایی ندارد، زندگی با چنین ملتی معقول نیست. فرمود شما یک جانبه آتش بس زدید، تمام قصنامه ها را شما عمل کردید، اما انهم لا ایمان لهم. کنوانسیون را شما عمل کردید، اما انهم لا ایمان لهم. این معنای نهضت حسینی است که عهده‌دار عدل بین المللی است. این چنین نیست که عدالت فقط در حوزه داخل مصرف داشته باشد و نه در خارج. ما شیعه حسین ابن علی هستیم، بر ما حرام است زیر بار ظلم رفتن. ما با هیچ کسی که کافر است، از اون جهت که کافر است، مبارزه نمی کنیم، خواه کافر خواه غیر کافر برادر انسانی ماست، گرچه برادر اسلامی ما نیست. بارها برزتون رسید در تلیعه ظهور اسلام در مغرب زمین بخش وسیعی از مردم مصر کافر بودن، بخش قابل توجهی یا اکثری مسلمان. عهدنامه وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا به مالک این بود، مالک اون منطقه افراد کافر فراوان داره، ولو کافرن تو با اون عادلانه رفتار کن، لا تکن علیهم سب و انزار آن، فإن الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. مبادا بگویی مردم مصر اون بخشی که مسلمانن خودیان، اون بخشی که کافرن بیگانن. اون کافر از نظری که انسان است حق مسلمش عدل است، تو موظفی عدالت را نسبت به کفار رعایت کنیم. اونا الان مستأمنن، در پناه حکومت اسلامی هن. حکومت اسلامی همونطوری که باید عدل مسلمانها را رعایت کند، عدالت کفار را هم باید رعایت کند. این معنای عدل اجتماعی به معنای جامعه است. ولی در سوره توبه در بخش های دیگر به ما صریحا فرمود با کفار هرگز سازش نکنید، با کفار از دریچه ظلم پذیری وارد نشوید، مادامی که اونها پیمان ها و تعهدای این پیتی را امضا میکنن برای شما و دیگران یکسان محترم میشمارن. فما استقام لکم فاستقیم لهم، مادامی که حق شما را رعایت میکنن شما رعایت کنید، حقوق شما را محترم میشمارن شما محترم بشمارید. اما اگر قطعنامه ها را رعایت نکردن، حقوق شما را رعایت نکردن، شما بجنگید تسلیم نشوید، خدا با شماست. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم، یعنی اهل یمین سوگند میثاق تعهد نیستند، اینا قطعنامه را به رسمیت نمیشناسند. چندین قطعنامه علیه صهیونیست صادر شده، سازمان ملل جوامع بین الملل به نفع حماس به نفع فلسطینی مظلوم صادر کرده، اما صهیونیست زیر بار قطعنامه نمی رود. چندین قطعنامه در دفاع مقدس 8 ساله به سود ایران صادر شده است، اما همین سردمدار ستم همین آمریکای جنایتکار راضی نشده. این قرآن است که به ما میگوید فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که اونها حقوق شما را رعایت میکنن شما هم رعایت بکنید، و مادامی که رعایت نمیکنن قصدنامه ها را محترم نمیشمرن. فقاتلوا ائمه الكفر، چرا؟ انهم لا ایمان لهم. خب اگر خدای سبحان از ما با خبر است، ما را مأمور کرده زیر بار ستم نرویم، ما را یاری میکند یا نه؟ یقینا یاری میکند. تجربه گذشته نشون داد 1 اعتماد به وحی الهی تأیید میکند، 2 فرمود ولینصرن الله من ینصره، یقینا خدا ناصران دین را حفظ میکند. منظور آن است که عدالت یک ترازوی تلفیقی از حق و تکلیف است، اولا اجتماع هم 3 قلمرو دارد، ثانیا نهضت حسینی هم در هر 3 قلمرو پیام دارد، ثالثا به ما میگوید با کفار از راه عدالت عمل کنیم، رابعا و اگر دیگران طعم آزادی را بخواهند بچشند باید مرهون عدالت باشد، خامسا این اساره بحث درباره عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه آلاف التحیت و سناس.
اللهم ارزقنی اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. يوم الهروب. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني.